بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 15 باب خمس این است که لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو او وارثه في عصره مجهول في اجراء حكم الكنز او حكم مجهول المالک عليه وجهان ولو علم انه کان یا علم اون واجد انه کان ملکن به مسلم قدیمن فظاهرو جریان و حکم الکنزه علی. نظم طبیعی بحث اقتضا میکرد که این مسئله 15 در تحلیل مسئله کنز ذکر بشود، همونطوری که در اوائل عنایت فرمودید این چهار عنوان هر کدام حکم مخصوص خود را دارد، کنز حکم خاص خود را دارد، لغت مجهول المالک میراث من لا وارث له حکم خاص خود را دارد، ولی ایشون در ذیل مسئله 15 رو عنوان فرمودن. اگر چیزی را یا که گنج بر او صادق است ولی یقین دارد که مال یک مالکی است، این مالک موجود است، حالا یا خود او موجود است یا وارث او موجود است، ولی نمی شناسد، آیا حکم مجهول المالک بر او بار است که باید معرفی کند و اگر صاحبش را نشناخت همش را صدقه بدهد، یا حکم گنج بار است که باید بعد از تخمیس اون چهار پنجم را میتواند تملک کند، که میتواند چهار پنجم را تملک کند ولی باید تخمیس کند. این فرع اول در این مسئله 15. فرع دوم آن است که میداند یقینا مال یک مسلمانی است که در اعصار گذشته مالک بود، الان نه خود او موجود است نه وارثان او، اینجا میشیست. در فرع اول فرمودن ویه وجهانه که آیا حکم گنج بار است که باید تخمیز کرد، یا حکم مجهول المالک بار است که نمیتواند تملک کند بلکه موظف است معرفی کند و اگر از شناخت مالکش ناامید شد صدقه بدهد. سر این دو وجه تعارض روایات باب است، وگرنه عنوان گنج بر او صادق هست، اگر گنج تعریف شد به اینکه مال مزخور تحت الارض باشد مثلا بر او صادق هست، ولی از طرفی هم مجهول المالک هم هست، یه همچه عنوانی هم بر او منطبق است. روایات باب چون متعارض است در اندراج این موضوع تحت احدل طائفتین تأمل است، از این جهت فهمدن وجهانه. اونها که توانستن این تعارض را حل کنن دیگر دو وجه ذکر نکردن، احد الوجهین را انتخاب کردن و فتوا دادن. کسانی که به حل تعارض موفق نشدن همین فیه وجهان گفتند و اکتفا کردن، فتوا ندادن. اون روایات متعارض در باب پنجم از ابواب لغته یاد شده است که دو تا صحیحه محمد ابن مسلم است از یک سو و روایت اسحاق ابن عمار است از سوی دیگر. روایت محمد اول هر دو معتبر است، البته از در سند هیچ اشکالی در دو طایفه متعارض نیست. روایت یک باب پنج که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد این است: قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق، حکمش چیست؟ فقال علیه السلام ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم. این دین درهمی را که در اون دار مخروبه یافت، در اون دار یافت، نه مخروبه، در اون دار یافت، مال اهل اوست، باد بونها برگرداند. و این کانت خربتن قد جلا انها اهلها فلذی وجد المال احق به. اگر چنونچه این ویرانه بود که اهلش منجلی شدن، او را رها کردن، کسی که یافت احق به اوست، مال مال اوست. مشابه این هم روایت دوم این باب است که اونم همینجور حکم فرمود که سألت و عن الورق یوجد فی دارن فقال ان کانت الدار مأمورتن فهی لأهلها و ان کانت خربتن فانت احق بما وجد. از طرفی هم روایت سوم اون باب که اون مال اسحاق ابن عمار است این چنین میگوید: قال سألت ابا ابراهیم، امام کاظم علیه السلام را سوال کردم، ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحو من 70 درهما مدفونتن. کسی در ایام حج یا عمره یا امثال ذلک مکه مشرف شد، در بعضی از خانه های مکه که سکونت کرد 70 درهمی را که مدفون بود یافت، و این دراهم 70 گانه لم تزل معه با او بود و این شخص فراموش کرد و لم یذکرها حتی قدم الکوفه، کیف یسنا؟ قال علیه السلام یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلت فئن لم یعرفوها قال یتصدقوا بها. خب این دو طایفه از نصوص معارض یکدیگرن. اون طایفه میفرماد به این که اگر کسی نشناخت این شخص یابنده حق است و مالک میشود. طایفه دیگر که روایت سوم همین باب است، فرمود اگر بعد از معرفی مالکش پیدا نشد صدقه بدهد، یعنی حکم مجهول المالک را دارد. اون دو تا اون روایت اول و دوم که طایفه اولا بودن حکم گنج را بار کردن که مال خود اوست، روایت دوم حکم مجهول المالک را مترتب کرد که مال او نمی شود. لذا مرحوم سید می فرماید اگر چون چه گنجی را یافت که می داند مالکش موجود است، حالا یا مالک بالاصل است یا مالک بالارث، بالاخره مالک فعلی او موجود است، منتها نمی داند، نمی شناسد، آیا حکم مجهول المالک را دارد که باید معرفی بکند و اگر صاحبش پیدا نشد صدقه بدهد، یا حکم گنج را دارد که باید تخمیس بکند به 4/5 ملک اوست. لذا فرمود وجهانه و فتوا نداده. حق در مسئله آن است که اگر کسی می داند این مال مالکی دارد، حالا اون مالک مکه موجود است یا مالک بالاصل است یا مالک بالارث، خب این یقینا حکم مجهول مالک را دارد، ولو عنوان گنجم بر او ساقه شده باشد. گنجی که در روایات در زمان ائمه علیهم السلام مورد سوال و جواب بود مال عهد کهن بود که ملک مسلمی نشده بود، ولی این گونه از اموال که آدم یقین دارد مالکش الان هست، اون کسی که مالک این مال است، حالا یا بالاصاله مالک بود یا بالارث، در تطبیقش او جاهل است. این دلیل ندارد که معرفی نکند، حکم مجهول المالک هم بر او بار نشود و خودش تملک بکند، منتها تخمیس کند. مال حلال خمس دارد، مال مردم که خمس ندارد که. این چه تردیدیشون دارن؟ و حق و اقوا همان است که حکم مجهول المالک دارد و این شخص باید معرفی بکند. اگر صاحبش پیدا شد که پیدا شد، نشد به حاکم شهر باید مراجعه کند. این خلاصه بحث در فرع اول. و اون دو تا روایت هم که فرمودن به این که اگر چنون چه صاحبش پیدا نشد مال خود اوست، برای این که برای آن است که یک سرزمین مخروبه که قد جلا انها اهلها، این میفته تو فرع دوم. وگرنه آدم بدوند به این که مالکش الان هست، حالا یا مالک اصل است یا مالک بالارث. فرع اول در این فرضه، فرضش این است که انسان مالی را یافت، گنجی را یافت که یقین دارد این مالک دارد و مالکش هم موجود است، حالا یا مالک اولی بود یا مالک بالارث بود، منتها اون نمیشناسد و چی ندارد که هم را تملک کند. و این دوتا صحیحه ای که فرمود اگر معرفی کرد مال اوست، مال جایز که قد جلا انها اهلهاست، که این به فرع دوم هماهنگ با او هر هماهنگ است، نه با فرع اول. پس روایات هم حکمش مشخص است و ظاهرش این است که مجهول مالک است و باید به حاکم شهر مراجعه کند بعد از یأس از مالک. اما فرع دوم این است که فرمود اگر چنون چه یقین دارد که این ملک ملک مسلم بود در عهد دور، در هر دو فرض و در هر دو فرع این مسئله 15، این یابنده گنج می داند که این مال مسلم است، منتها در فرع اول می داند که اون مالک موجود است، حالا یا خودش یا وارثش. در فرع دوم این است که می داند که مال مسلم است در عهد کهن و گذشته و نه خود او هست نه وارث، حالا یا وارث نداشت یا اگر داشت مرد یا او خبر ندارد، نمی داند که وارثی دارد یا نه. اصل کانه تامه وارث مجهول است، نه اینکه وارث دارد و این نمی شناسد که کانه ناقصش مجهول باشد. ولو علم انه کان ملکن لمسلمن قدیمن فالظاهر جریان حکم الکنز علی، که حکم کنز برو بار است. این هم ناتمام است، برای اینکه اگر سبق ید مسلم محرز است، خب بعد از مرگ او به وارثش میرسد، حالا چون به وارثش دسترسی ندارد یا نمیداند که وارثی داشت یا نه، امام چون وارث من والا وارث له هست، باید به او بپردازد دیگر. این را هم باید به حاکم شهر بدن. این که دولت اسلامی در این گونه از موارد گنجها را تصاحب میکنند در این فرضها رو مبانی فقهی خواهد بود. آره، اون گنجی که ملک مسلمی نبود و در سرزمین مباهی یافت شد نه در سرزمین انفال، اونجا البته مال یابنده است. ولی اگر گنجی حکم مجهول المالک را داشت مثل این فرض اول، یا میراث من لا وارث له بود مثل فرض دوم، یا اگر چنون چه گنجی بود در ادوار گذشته در دل خاک نهفته شده بود به این زمین جزء انفال بود و مالک به ملک امام بود و طبعا هم هرچه در اون ملک بود ملک امام بود، اینها را باید به حاکم شهر و باید به امام یا نائب امام عرضه بکنن. خب این دوتا فرع حکمش روشن. اما مسئله 16 هم چون مبسوطن در باب معدن گذشت، اینجا به اجمال میگذاریم. مسئله 16 هم این است که الکنوز المتعددتو لکل واحدن حکم نفسهی فی بلوغ نصاب و عدمه، فلو لم یکن آهادوها به حد نصاب به بلغت به زم لم یجب فیها الخمس. نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددت یزم بعضه الى بعض فانه یعد کنزا واحدا و ان تعدد جنسها. در باب معدن هم که این بحث مبسوطا گذشت، حرف تازه‌ای که در باب کنز باشد نیست، همون حرف معدن است. در مسئله پنجم از مسائل خمس در همون عنوان معدن این چنین فرمودند که اگر نعم لو کان هناک معادل متعدده اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع و این کان الاهوت کفایت و این کان الاهوت کفایت بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد الجنس. در مسئله معدن و همچنین در مسئله کنز و همچنین در مسئله قوس که بخواست خدا بعدا خواهد آمد، اینا حکمشون یکیست. اگر ظاهر روایت را انسان بررسی بکند، میبیند به اینکه حکم نرفته روی مطلق درآمد معدنی، چون بحث در درآمد نیست، بحث جز ارباب، بحث ارباب مکاسب نیست، بحث از اون جهت نیست. بحث در این است که اون چه که از معدن خارج شده است اگر به نصاب رسید بدون گذشت حول و بدون بررسی کسر هزینه مستخرج در طول سنه باید تخمیس بشود. در این که بالاخره این جزء ارباب مکاسب است، بالاخره خمس خواهد داشت حرفی نیست. بحث در این است که خمس خاص خود را دارد که حلول حل معتبر نباشد، کسر هزینه مستخرج معتبر نباشد، فقط کسر هزینه استخراج معتبر باشد یا نه. ظاهر این روایاتی را که معدن را موضوع تعلق خمس قرار داده است آن است که لکل معدن حکم یختص به. حالا اگر کسی در دو معدن که جدای از هم بود، یکی در دامنه فرونکوه بود، یکی هم در دامنه کوه دیگر که فاصله فراوانی داشت، اینا را کاملا از هم جدا کرد، مقداری طلا یا نقره یا معدن دیگر یافت که به نصاب 20 دینار رسید یا به 200 درهم رسید، باید خمس بدهد یا نه؟ وزان معدن در این گونه از موارد آن است که لکل ما یستخرج حکم یختص به، نظیر وزان انعام ثلاث یا غلات اربع نیست که اگر کسی در فلون شهر یه مقداری مزرعه گندم دارد، در شهر دیگر مزرعه دیگر به عنوان مزرعه گندم سبز کرده است، خب همه اینها را باید حساب بکند، مجموع اینها اگر به نصاب رسید باید زکات بدهد. یا اگر در فلون شهر مقدار گوسفند دارد، در شهر دیگر مقدار دیگر، خب همه اینها را باید زمین بکند، اگر به نصاب رسید زکات بدهد. ولی ظاهر مسئله معدن این است که هر چه که از زمین در آمده است حکم خاص خود را دارد، لذا در معدن واحد و از معدن واحد باید به اندازه نصاب در بیاید. اگر از این معدن به اندازه نصاب استخراج نشد ولی و از معدن دیگر هم به اندازه نصاب استخراج نشد، از مجموع دو معدن به اندازه نصاب استخراج شد، خب یه خمس ندارد. کنزم به شر حیزم. یه وقت است که در جای و در مکان واحد در ظرف واحد گنج خاص میابد، اینجا خمسش به این است که این واحد به نصاب برسد. یه وقت است که در یک مکان چند ظرف است که جواهر گوناگونی در این ظروف ریخته شده است، گرچه این جواهر مختلف است، گرچه ظروف مختلف است، اجناس مختلف، ظروف مختلف، ولی جایگاه یکی، اینجا عرف میگه یک گنج است. ولی اگر نه، از یک مکانی گنج یافت و از مکان دیگر که فاصله با این دارد و وحدت عرفی محفوظ نیست، این گنج دیگری یافت، البته جزء ارباح مکاسب است، بعد پایان سال باید خمسش بپردازد به عنوان درآمد کسبی، ولی عنوان کنز بر او صادق باشد نیست. چرا؟ برای اینکه وحدت کنز احراز نشده است. همین که شک دم باشه کافی، فضل از اینکه در این موارد یاد شده انسان یقینه به تعدد دارد. لذا گنجهای متعدد اگر در مکان واحد باشد، خواه در ظروف متعدد، خواه در یک ظرف، خواه جنسهای متعدد، خواه یک جنس، خمس دارد، چون کنز واحد صادق است. و اگر چنون که این گنج در دو مکان یافت شد ولو جنسش یکی باشد، باز خمس ندارد، بلکه ظاهر آن است که هر گنجی حکم خاص خود را خواهد داشت. اون چه که در باب معدن گذشت، مسئله 16 کنز هم همین حکم را دارد. الکنوز المتعدده لکل واحدن حکم نفسهی، در چی؟ فی بلوغ نصابه و عدمه. فلو لم یکن آهادوها به حد نصاب، اگر این چند گنج هر کدامشون به هیاله وقتی حساب بشود به نصاب نمی رسد، ولی به بلغت به زم با وسیل با زمیمه کردن به نصاب می رسند، لم یجب فیها الخمس. برای اینکه ظاهر روایات تخمیس کنز آن است که هر گنجی به این نصاب برسد. اگر به نصاب نرسید نصاب گنج ندارد، گرچه نصاب ارباح مکاسب دارد. و نمی شود به روایتی که در باب خمس کنز وارد شده است که عبدالمطلب گنجی را یافت و خمس را داد و همون خمس در اسلام امضا شده است، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدا او را امضا کرده است و آیه و علمان نماغرم توم را نازل کرد، چون راجب ارباح مکاسب است در حقیقت. اون البته زمین می شود، نه تنها گنج زمین می شود، گنج با معدن هم زمین می شود، گنج و معدن و قوس و درآمدهای دیگر هم زمین می شود، در پایان سال بررسی خواهد شد. اون گونه از زمائم چون رو کسب و درآمده است، نه تنها گنج ها با هم زمین می شود، بلکه گنج با معدن هم با هم زمین می شود، گنج و معدن و قوس هم با هم زمین می شوند، این سه با کسب های عادی و یدی هم زمین می شوند. اون رو ارباح مکاسب است که خارج از بحث است. نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد، اگر وحدت عرفی صادق باشد و به نصاب برسد، خمس دارد، خواه در یک ظرف باشد خواه در چند ظرف، خواه یک جنس باشد خواه چند جنس. المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددت فزدن از یک ظرف، یزم بعضه الى بعض فانه یعد کنزا واحدا و ان تعدد جنسها. این حکمش روشن. مسئله 17 که باز مبسوطاً در باب معدن گذشت این است که فی الکنز الواحد لا یعتبر الاخراج دفعتن به مقدار نصاب، اگر گنجی در دل خاک نهفته بود، این حفار دید امروز فرصت استخراج همه اون را ندارد، در طی چند روز گاهی به عنوان رفع خستگی گاهی برای پیدایش عذر بمانند آن در دفعات متعدد این گنج را استخراج کرده است که به نصاب برسد، همون طوری که در بحث معدن گذشت، اگر فاصله به قدر زیاد بود که میگفتن این اعراض کرده است و بار دوم که شروع به حفاری میکند این یه حفر جدید است، این یه استخراج تازه است، اینو با هم زمینه نمیشود. ولی اگر بار دوم تتمه همون کار اول و ادامه حفاری اول باشد و این اسناد در اثر خستگی یا علل و عوامل دیگر یا فرسودگی آلات و ادوات کار را تعطیل کردن بدون اعراض و این حفاری دوم ادامه حفاری اول محسوب می شود، این گنج واحد است و باید زمیمه کرد و وقتی به نصاب رسید خمس دارد. فرمود فل کنزل واحده لا یعتبر الاخراج دفعتن، به مقدار نصاب، که در یک استخراج به مقدار 20 دینار یا 200 درهم یا اقلهما برسد. فلو کان مجموع دفعات به قدر نصاب وجب الخمس، و الم یکن کل واحده از اون دفعات به مقدار نصاب. این فرق هم مشابه همون مطلبی است که در مسئله پنجم باب خمس که در باره اخراج دفعی و تدریجی معدن گذشت همون حکم را دارد. در اونجا فرمودن به این که لا یعتبرو در مسئله پنجم، لا یعتبرو فعل اخراجه یعنی اخراج معدن، ان یکون دفعتن، فلو اخرج دفعاتن و کان المجموع نصابن وجب اخراج خمس المجموع، اما به این اخرج اقل من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابن فکذلک علی الاهوت. این علی الاهوت مال اونجاییست که آسیبی به احتمال صدق وحدت معدن نرسد، یا اگر ما شک کردیم دیگه، حالا چرا اهوت وجوبی، اهوت استحبابی به جاش، اگر ما شک کردیم که آیا یک بار است یا دو بار، چون این مشکوک مصداق اون عمومات نیست، مشمول عمومات نخواهد بود و خمس معدن ندارد، گرچه خمس ارباح مکاسب دارد. بنابراین اون چه که در مسئله هفته در باره اخراج دفعی و تدریجی کنز مطرح است، همون حرفی است که در باب اخراج دفعی و تدریجی معدن هست، و همین مسئله در باب قوس هم بخواست خدا خواهد آمد. اینا علی وزان واحد و باب واحدن، چون هیچ کدام نص خاص ندارن، مربوط به انصراف دلیل است. یه وقت هست یه کسی میگوید وحدت عرفی معتبر است و اینجا وحدت عرفی هست، یه وقتی کسی میگوید وحدت عرفی معتبر است و در اینجا وحدت عرفی نیست. حرف در همین مدار دور میزند، وگرنه حکم اخراج دفعی و تدریجی در باب معدن، در باب کنز، در باب قوس نص خاصی، اجماع مخصوصی، دلیل جداگانه‌ای ندارد. لذا کسانی که در اونجا اظهار نظر کردن، اینجا هم نظر قبلی را در فرمان کما مرده. پس لا یعتبر الاخراج دفعتن به مقدار نصاب، فلو کان مجموع دفعات به قدر نصاب وجب الخمس، و ان لم یکن کل واحد منها به قدره. مسئله 18 همون نص خاص دارد که اون روایاتش هم قبلا خونده شد، و این است که اذا اشترا دابتن و وجد فی جوفها شیئن فحاله حال الکنز الذی یجده فی الارض المشترات فی تعریف البایه و فی اخراج الخمسه ان لم یعرفه ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. اصلی مسئله چون روایاتش خونده شد، بعد ملاحظه فرمید اگر کسی یک حیوانی را خرید و چیزی را در جوف او یافت، همون سره‌ای که فیها جواهر یا دینار یا درهم یافت، در این که باید معرفی بکند حرفی در اون نیست، چون نص خاص داشتیم، اما حکمش حکم گنج است، از کجا که باید خمس بدهد. این روایات که داشت کسی که اشترا جزورن او بقرتن و وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم او دنانیل، که سخن از تخمیس نبود. یه روایت دیگری بود که اون روایت قبلا خونده شد در بحثای فعلی، که اونجا وجود مبارکه از تعمیر دستور داد تخمیس بکنید، که از اونجا حکم تخمیس بر او مترتب است، وگرنه لولا اون نص خاص، ما اون چی که از این روایات قبلی به یادمون مونده است این است که اگر کسی چیزی را در شکم حیوان خریداری شده یافت، به مالکش، به فروشنده قبلی مراجعه میکند، اگر اون مالک نبود رزقون رزقه الله، دیگه تخمیس ندارد. تخمیسش مربوط به نص خاص است که حالا بعد ملازم فرمید. والحمدلله رب العالمین.